عاشقم توی نیمه راه، گم نکن منو تو گناه، دور کن منو قد آه.
سلام حاج آقا، خسته نباشید، وقتتون بخیر باشه انشالله.
سلامت باشین، وقت شما هم بخیر، موفق باشین انشالله.
یک فایل صوتی رو با هم گوش میدیم، بعد نظرتون رو در موردش بفرمایید.
بسیار خوب، در خدمت.
رسول اکرم صلوات الله علیه وارد مسجد مدینه شد. چشمش به دو تا اجتماع افتاد که از دو دسته تشکیل شده بود و هر دسته ای هم یه حلقه ای تشکیل داده بودند و سرگرم یه کاری بودند. یه دسته مشغول عبادت و ذکر و دسته دیگه به تعلیم و تعلم و یاد دادن و یاد گرفتن سرگرم. هر دو دسته رو لحظاتی از نظر گذروند و از دیدن اونها بسیار خوشحال شد. به کسایی که همراهش بودن رو کرد و فرمود: این هر دو تا دسته‌ای که می‌بینید دارن کار نیک می‌کنن و هر دوشون به خیر و سعادت مشغولن. بعد جمله دیگه‌ای فرمود که: اما من برای تعلیم و دانا کردن فرستاده شدم. بعد خودش به طرف همون دسته که به کار تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت و در حلقه اونها نشست.
البته این داستان رو من قبلا هم خونده بودم هم شنیده بودم. در رابطه با برتری علم و آموزش علم تا عبادت محض، ببینید از نظر اسلام پایه اسلام بر علم برقرار شده. اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شد خطاب اینه: اقرا، بخوان.
بله.
سوره تو قرآن داریم به نام سوره قلم، نون و قلم و ما یسترون، خدا قسم خورده به قلم. جای دیگه داریم خدا به ملائکه وقتی میخواد آدم اول بشر رو معرفی کنه میگه: و علم الاسماء کلها، من اسماء رو به آدم آموزش دادم. پس از نظر علم و به همین دلیل خدا به ملائکه فرمود به آدم سجده کنید، نه به وجود آدم، به ارزش آدم، به آدمیت آدم. یا یعنی نظر ارزش علم از دیدگاه دین، البته احادیث فراونه تو این قضیه که حالا دیگه فرصت نیست و زمان اجازه اینجور چیزی رو نمیدم، ولی اون چیزی که مسلمه ما در سیه پیامبر میبینیم این رو، توی یکی از جنگ ها یه تعدادی رو اسیر گرفت، پیامبر جزای آزادی اینها رو گفت هر کس سواد داره به 10 نفر مسلمان سواد یاد بده آزاد، نگفت آقا اینقدر پول بیار شطور بده، نمیدونم طلای سرخ بده، چه نه آقا 1 نفر به 10 نفر آموزش بده آزادی.
بله. شما خودتون اهل مطالعه هستید؟
الحمدلله این توفیق داشتم و دارم، البته الان این مقدار به خاطر خب سن و مشغله زیاد کم شده، ولی هنوز هم مطالعه دارم.
احسن به شما. چه تبعاتی داشته، چه حسنهایی داشته مطالعه کردن برای شما در زندگی؟ آیا در روابط اجتماعی، در تربیت فرزندان، در کارهای روزمره، به هر حال برای شما پیامدهای خوبی داشته این مطالعه زیاد؟
ببینید یه چیز محرز و مسلمیست، مطالعه یعنی استفاده از اندوخته علمی دیگران و به تبع اون افزایش دانسته های مطالعه کننده.
بله.
و طبیعی که هر کلمه ای که شما یاد بگیری، هر مطلبی که یاد بگیری یه جایی به دردت میخوره. تو بحث تاریخ شما وارد بشید، مولا علی ابن ابی طالب به عنوان بزرگ شیعه و مقتدای شیعه، امام میفرماید که من سرگذشت اقوام مختلف رو مطالعه کردم کما این که دارم با اونها زندگی میکنم. یه بحث دیگه داریم در رابطه با تاریخ که میگن گذشته چراغ راه
آینده.
خب این علومی که امروز پیشرفت کرده، این تکنولوژی هایی که امروز وجود داره، خب خلق و سایه که نیست، به مرور زمان افراد مطالعه کردن و افزودن به این اندوخته هاشون و استفاده از این تجارب دیگران و نوآوری امروز شده علم روز و همچنان رو به پیش رفته. این نتیجه مطالعه و بررسی و تتبع علمی.
چطور میتونیم از اندوخته های علمی خودمون، از دارایی های علمی خودمون، از چیزهایی که آموختیم، مطالعه کردیم، علومی که کسب کردیم به دیگران بیاموزیم و نشرش بدیم؟
ما یه بحثی داریم تو اسلام، بحث زکات.
بله.
زکات مالت بده. تو همین راستا میگن زکات العلم نشرو. زکات علم اینه که علم در اختیار دیگران بگذاریم. ولی در شما میبینید خب جهان تو این موقعیت خطرناک کرونا حاضر نشد به ما واکسن بده. بعضی ها ما را تحریم کردند.
بله.
و ندادن. ولی به محضی که واکسن کوب و برکت ایرانی آمد تو بازار و رهبر بزرگوار انقلاب این واکسن را تزریق کردند، گفتند دانشش را در اختیار سایر اقوام قرار بدید. یعنی زکات علم، یعنی نشر علم. و تو هر زمینه ای که ما امروز کمک کردیم به جوامع اسلامی اهمیتش را داریم میبینیم. امروز میبینیم جواب داده. اسرائیلی که یه روز خواب نیل تا فرات میدید الان از ترس دور خودش دیوار میکشه، چون فلسطینی ها و لبنانی ها یاد گرفتن و وایسدن تو سینش. این ارزش نشر علم.
بله، احسن به شما، متشکرم. همونطور که مستحضر هستید، باقر العلوم لقبی بود که به امام محمد باقر علیه السلام اختصاص یافته. چرا این لقب رو به این امام معصوم ما اختصاص دادن؟
عرضم به حضور انور شما، باقر به معنای شکافنده.
بله.
به معنای کسی که به قول ما حلاجی میکنه مطلب را و مطلب را باز میکنه و معما رو حل میکنه. این اصطلاحاً بهش میگن باقر. و امام باقر علیه السلام در زمانیشون واقع شد که بین حکومت بنی امیه، یعنی اواخر حکومت بنی امیه بود و حکومت بنی امیه رو به سستی نهاده بود، ولی در یک فرجه زمانی به وجود اومد که حضرتش بتونه واقعیات علمی پیامبر و ائمه قبل از خودش رو بشکافه و به مردم برسونه، که این نهضت ادامهش اومد در زمان امام صادق و رشد علمی زمان امام صادق رو در پشت سر این قضیه ما داریم میبینیم. و این پدر و پسر بیشترین خدمات علمی را البته به مقتضایت زمان، چون برای ائمه دیگه اینجور مقتضیاتی نبود، بیشترین خدمات علمی را این پدر و پسر نسبت به تبیین و شکافتن و توضیح احکام دین و سایر علوم داشتن برای جامعه اون روز، که هنوز هم که هنوزه داره ازش بهره برداری میشه.
بله، بسیار متشکرم، ممنون از شما. التماس دعا و خدا نگهدار.
متشکرم، موفق باشید انشاءالله، خدا شما را حفظ بفرماید.
چاره عشق من کجا، هیچ مگو سکوت کن، دم زن از نگاهم، لب مگوشا سکوت کن، لب مگوشا سکوت کن.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم که همراه هستید با ویژه برنامه مهرگان رادیو سبا. در این لحظه میخوایم گفتگو بکنیم با یکی از هنرمندان پیشکسوتمون در عرصه رادیو، تلویزیون، تئاتر و کسانی که شاید یک کمی سنشون به دهه 60 و 70 برگرده، کارهایی که از این بزرگوار در تلویزیون و رادیو پخش شده باشه رو به خاطر داشته باشن. جناب آقای داریوش کاردان، درود بر شما، وقتتون بخیر. سلام، زنده باشید.
متشکر از شما که لطف کردید با برنده اتباط برقرار کردید.
زنده باشید. آقای کاردان، شما خودتون به نوعی رادیویی هستید و رادیو خونه خودتونه، متعلق به خودتونه.
بله.
بفرمایید که الان مشغول کار خاصی هستید، چه در رادیو چه در تلویزیون یا خیر؟
نه، من متاسفانه مدت هاست در رادیو خیلی وقت نیستم و در تلویزیون گاهی تک برنامه چیزی باشه تو این چند سال گذشته اجرا کردم، ولی بیشتر الان تمرکزم روی بازی در سریال هست.
بله. الان کار جدیدی دارید آقای کاردان که قرار باشه پخش بشه به زودی؟
دو تا کار هست که تموم شده ولی فعلا پخش نشده. یکی یه کاری به نام دنیای گم شده، یه سریال فکر میکنم در 15 قسمتی است، کار آقای امین احمانی، تقریبا یک سال خورده یه تمام شده ولی هنوز نمیدونم چرا پخش نمیشه. یکی دیگه هم کاریست از آقای کیانوش عیاری به نام 87 قطع که اونم تموم شده، ضبطی تموم شده، کارش انجام شده، اونم احتمالا در نوبت پخشه. در حال حاضرم در حال بازی در سریال جشن سربرون به کارگردان جناب آقای مجتبی رایی هستن که فعلا یه سال و نیمه مشغوله، یه سال و نیم میگم باید مشغول باشه.
اوه، چقدر کار طولانی هستش.
بله، کار تاریخی در مورد خانهای شیراز و بختیاری و اینها در
ایام مشغوله. دیدنی خواهد بود.
بله، بسیار کار دشواری، خیلی کار دشواری. حالا به لحاظ بازیشو من کاری ندارم ولی به لحاظ تدارکات و دکور و اینها بسیار سخت.
درسته. آقای کاردان، واقعا بعضی از توقعات در زندگی ها باعث شده که ارتباطات کم بشه به خاطر توقع بی جای همسایه، دوست، آشنا، همکار. در زندگی هامون به این نتیجه میرسیم که واقعا آدم های متوقع رو کنار بذاریم. خب این باعث میشه که متاسفانه حلقه ارتباطات کم بشه. از شما به عنوان هنرمند پیشکسوت، به عنوانی که سالها در عرصه های مختلف فعالیت کرده، میخوایم بشنویم که واقعا این توقعات بیجا چقدر میتونه نقش داشته باشه تو کم رنگ شدن روابط، و خودتون شخصا تجربه کردید همچین چیزی رو؟
بله، حتما همینطوره. البته اصل توقع که یه چیز خوبیست و یک موقعیت آسمانی است، یعنی آدم های خوب، آدم هایی که هم دیگر رو دوست دارن، رابطه پدر و فرزندی، همسایه های خوب و همکارای خوب، اینا اصلا توقع نداشته باشن بده.
بله، ولی از نوع بیجاش که دیگه.
بله بله، یعنی توقع بیجا یعنی این که به هر حال اصلا اسمش روشه دیگه، بیجا. دو تا مسئله هست برای این که این دو تا راهکار بده که این قضیه پیش نیاد. حالا من به اون نمیپردازم اگر فرصت شد، ولی وقتی پیش اومد، این به نظر من تصمیم گیری نیست که حالا این آقا یا خانوم یا این همکار از من چون توقع بیجا داره من ارتباطم رو با اون قطع بکنم. تصمیمی به نظر من گرفته نمیشه، اتوماتیک انجام میشه. یعنی ناخودآگاه انسان میرسه به جایی که باید ارتباطش رو قطع کنه. یعنی اصلا شاید در دلش هیچ تصمیمی رو نگیره، ولی روند این توقع بیجا ناچار میره به سمتی که خود به خود ارتباط ضعیف میشه، قطع میشه. حالا خوبه که قطع بشه، بعد حالا یه دشمنی اینا نه انجام خوبه. ولی به نظر من شخصا خودم اینجوری فکر میکنم که برای اینکه ما دوچار این مشکل نشیم، تا جایی که میتونیم حتی توقعات باجامون هم بیاریم پایین. یعنی اینجوری بگم بهتون که اگر کسی بیمار شد من رفتم دیدارش، البته به جز ایام کرونا، یا اگر مشکلی داشت من رفتم طرفش و حلش کردم، وقتی که برای خودم مشکل پیش بیاد منتظر نباشم اون بیاد.
درسته.
وقتی این انتظار رو داشته باشم، یا انتظارم مثلا زیاد باشه، خود به خود لطفه خواهم خورد. خیلی ها هستن که در زمانی که نیاز دارن میان سراغ آدم، و در زمانی که طرف مقابلشون نیاز داره خودشون مخفی میکنن. اینم یک نوع لطمه هست که آدم از داشتن توقع این لطمه نصیبش میشه. تا جایی که میشه توقعامونو بی جا که هیچ، حتی توقعهای باجا رو هم بیاریم پایین
و بیمنت کمکی بکنیم دیگه.
آه یعنی اگر به کسی کمک میکنیم فراموش کنیم.
بله.
و انتظار هم نداشته باشیم کسی بیاد زیاد سراغمون. حالا دم یه موقع یه دوست خوب، یک شریک زندگی خوب، یه چیزایی اینجوری پیدا میشه که تو اصلا خیلی راحت بهش میگی من فلان گرفتاری رو دارم، بیا
و کمک
یا این کارو بکن و میدونی که با جان و دل خواهد اومد.
درست.
اینو باید گفت. از اون طرف هم بهتون بگم کسانی که آدمهای وارسته‌ای هستند، آدمهای بزرگواری هستند، حتی منتظر این نمیشن که طرف مقابلشون بیاد و تقاضاشو مطرح کنه. اجازه بدید یه بیت زیبایی از صاحب همین الان به ذهنم رسید تقدیم حضور شما بکنم. ایشون میگن از تلخی سوال گروهی که واقفند، سوال در اینجا به معنای درخواسته، سائلم مثلا به نیازمند میگن، از تلخی سوال گروهی که واقفند فرصت به لب گشودن سائل نمیدهند.
درسته.
یعنی حتی اجازه نمیدن سائل مطرح کنه که من همچین گرفتاری دارم. شاید از قیافه او، از نوع رفتار او بفهمن که همچین مشکلی داره و خودش رو سرش رو سر حرف رو باز کنن. آدم های وارسته این گونه هستن، یعنی نه تنها کمک میکنن بدون منت، بلکه انتظار کمک متقابل رو هم ندارن. این هم حالا آدم های وارسته و پاک و خوش اخلاق و خوش طینت و خوش ذاته. ولی خب آدم هایی که چشمشون سیری نداره، از کنم که یا قناعت فر کند یا خاطر گور، دیگه اونها نه چشمشون سیر میشه نه شکمشون سیر میشه، از همه توقع دارن، از همه گله میکنن. اینا خب در درجه اول سلامتی خودشون رو خطر میندازن، بعد رابطه ها رو به خطر میندازن، چه بخوایم چه نخوایم این رابطه ها قطع شدنی.
قطع شدنی. امیدواریم که واقعا دیگه حالا با صحبت های بزرگانی مثل شما، کسانی که الگو هستند، به قول قدیمی ها سرد و گرم روزگار چشیده هند، یه مقدار توقعاتمون رو بیاریم پایین که همین ها عامل برهم خوردن ارتباطات اجتماعیمون نشه.
بله، به خصوص همین الان که دیگه اصلا شاید توانی نباشه توقعی کسی رو خواهی برآورده کنی، چون دو دقیقه درد دل گوش کردن و گاهی کمک است.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای کاردان. صحبت‌های شما به عنوان یه بزرگتر برای ما بسیار ارزشمند بود. با شما خداحافظی می‌کنیم، براتون آرزوی صحت و تندرستی داریم.
تشکر می‌کنم از شما خانم و همینطور تشکر از شنوندگان خوب رادیو سوا و آرزوی سلامتی و شادکامی و رفع گرفتاری برای همه هموطنان رو دارم. ان‌شاءالله که در پناه خدا باشید.
درود بر شما، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای داریوش کاردان، هنرمند پیشکسوتمون در عرصه های مختلف تئاتر، تلویزیون و رادیو.
تو را می‌پرستیم تنها و بس، نداریم یاور به غیر از تو کس، به شادی ما به راه درست، راه آن که من نه آنان که خشمت بر ایشان رواست، نه آنها که هستند گمره زراست، نه آنان که خشمت بر ایشان رواست، نه آنها که هستند گمره زراست.
سلام، صدای ما را از رادیو سبا میشنوید. من مهرنوش نصیری با موضوع آگاهی و تخصص در زندگی و نگاه به زندگی امام باقر علیه السلام اومدم کنارتون تا درباره آدم‌های موفق، آگاه، متخصص صحبت کنیم. چقدر از آدم‌های موفق دور و برتون رو دیدید که در یک رشته و عرصه اونقدر تلاش کردن تا موفق بشن، مطرح و خاص؟ حالا چقدر آدم هایی رو دیدید که مدام این شاخه و اون شاخه پریدن، آخرش همه کارو هیچ کاره شدن؟ قطعاً جوابمون اینه که خیلی زیاد. میخوام بهتون بگم اگه تو هر حرفه‌ای تمام خودمون رو بذاریم قطعاً به نتیجه دلخواه میرسیم، یعنی هدفمون، فکر و ذکرمون، همه چیز بشه یک چیز و با عشق به سمتش بریم، اون وقت حتماً برنده ماجرا ما هستیم. توی این راه بهتره که از الگوی امامت هم استفاده بکنیم. امام باقر علیه السلام مصداق بارز علم و آگاهی هستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ایشون لقب شکافنده علم رو دادند. ایشون بنیانگذار انقلاب فرهنگی و نهضت علمی شیعه بلکه اسلام بودند. معارف اسلامی و تشیع به دست فرزندانشون انتشار پیدا کرده. ایشون در فضیلت‌های انسانی، علم و پارسایی بر همگان برتری داشتند و شکافنده دشواری‌های دانش و گشاینده پیچیدگی‌های معارف زمانه خودشون بودند، به گونه‌ای که نویسندگان و شاعران در وصف ایشون نثرها و شعرهای زیادی نوشتند و سرودند. حجت الاسلام صادق گلزاده امام باقر علیه السلام رو امام مدیریت بحران‌ها لقب دادند و به ایشون امام شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها و بهره برداری از فرصت‌ها و مهار کردن تهدیدها گفتند که امام زمان و مکان خودشون هستند در زمان و مکان خودشون. بهتره که ما بیایم از سیره ائمه و امامان استفاده بکنیم و اونها رو الگویی برای زندگی بهتر خودمون قرار بدیم. ما اگر بتونیم سبک زندگی ایشون رو در حالت عادی زندگی خودمون هم بیایم منعطف بکنیم و منطبق بکنیم، میبینیم که بسیاری از شرایط زمانی که برامون پیش میاد رو میتونیم به نقطه اعتدال برسونیم و از رفتاری بهتر بهره‌مند بشیم. پس اگر میخواییم که در یک عرصه به آگاهی و تخصص برسیم و زندگی بهتری داشته باشیم، بهتره که با تمام وجود براش تلاش بکنیم، مشکلاتی که هست، مسائلی که برامون پیش میاد رو مهار بکنیم و برای مسائل یک چگونگی و یک چطوری برای راه‌حل‌ها پیدا بکنیم. خیلی از ما آدم ها فقط دنبال چراها هستیم که عموماً به نتیجه هم نمیرسه، ولی امیدواریم با راحل هایی که ائمه و افراد بزرگواری که در اسلام داریم و الگوهای بسیار قوی و قدری هستن بتونیم باهاشون راهگشایی و راهنمایی بهتری در زندگی بگیریم و بهره‌مند بشیم. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
دوستان، دعا همچون باران بهاریه که سرزمین دلها رو سیراب میکنه و آرامش روانی رو بر شاخسار روح و جان آدمی آشکار میکنه. دعا اعصاب آدمی رو تسکین میده. انسان با دعا کردن با خدای خودش مناجات میکنه و درد دل میکنه و از مشکلاتی که تو زندگی نگرانش کرده بهش پناه میبره. دعا مایه آرامشه.
باز هم تو بکنم پشت درت آمدم، شب به امید عطای سحرت آمدم، نظری کن که پی یک نظرت آمدم، نفس آلود به سوی گذرت آمدم، سوی گذرت آمدم.
سلام خانم، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
سلام عزیزم، وقت شما هم بخیر.
یه فایل صوتی رو میذارم با هم دیگه گوش میدیم، بعد نظرتون در موردش بفرمایید.
ممنون عزیزم.
رسول اکرم صلوات الله علیه وارد مسجد مدینه شد. چشمش به دو تا اجتماع افتاد که از دو دسته تشکیل شده بود و هر دسته ای هم یه حلقه ای تشکیل داده بودند و سرگرم یه کاری بودند. یه دسته مشغول عبادت و ذکر و دسته دیگه به تعلیم و تعلم و یاد دادن و یاد گرفتن سرگرم. هر دو دسته رو لحظاتی از نظر گذروند و از دیدن اونها بسیار خوشحال شد. به کسایی که همراهش بودند رو کرد و فرمود: این هر دو تا دسته‌ای که می‌بینید دارن کار نیک می‌کنن و هر دوشون به خیر و سعادت مشغولن. بعد جمله دیگه‌ای فرمود که اما من برای تعلیم و دانا کردن فرستاده شدم. بعد خودش به طرف همون دسته که به کار تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت و در حلقه اونها نشست.
فایل صوتتون مربوط به آموختن علم بود که واقعیت این فایل نشون میده که حتی پیامبرم آموختن علم و ارجحیت داره به عبادت محض.
بله، شما خودتون اهل مطالعه هستین؟
بله عزیزم.
فکر میکنید ما باید چی کار کنیم که فرهنگ مطالعه رو در جامعه ترویج بدیم، به فرزندان خودمون بیاموزیم که مطالعه کنن، اهل آموختن باشن؟
ببینین، این به ما نشون میده که وقتی ما یه به عنوان یه مادر تو زندگی مطالعه داشته باشیم، فرزندان ما هم نگاهی که دارن به ما، اونا مطالعه رو دارن و برای همینه که میگن ده گهواره تا گور دانش بجو، هیچ وقت به آموختن دانش دیر نیست. من به عنوان مثال یه مربی هستم و آموزش دارم. عقیدم هم اینه که بهترین آموزش رو وقتی به کار آموزش بدی به نفع خودته. برای همینه که میگن زکات علم آموختنش به دیگرانه.
بله، زکات علم نشره. اگه ما واقعا ببخشیم از علممون بسیار خوب هست. متشکرم از شما، خدا نگهدار.
فدای شما عزیزم.
خانم سلام، وقت شما بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما.
یه فایل صوتی رو میذارم با هم دیگه گوش میدیم، بعد نظرتون رو در موردش بفرمایید.
رسول اکرم صلوات الله علیه وارد مسجد مدینه شد. چشمش به دو تا اجتماع افتاد که از دو دسته تشکیل شده بود و هر دسته ای هم یه حلقه ای تشکیل داده بودند و سرگرم یه کاری بودند. یه دسته مشغول عبادت و ذکر و دسته دیگه به تعلیم و تعلم و یاد دادن و یاد گرفتن سرگرم. هر دو دسته رو لحظاتی از نظر گذروند و از دیدن اونها بسیار خوشحال شد. به کسایی که همراهش بودن رو کرد و فرمود: این هر دو تا دسته‌ای که می‌بینید دارن کار نیک می‌کنن و هر دوشون به خیر و سعادت مشغولن. بعد جمله دیگه‌ای فرمود که اما من برای تعلیم و دانا کردن فرستاده شدم. بعد خودش به طرف همون دسته که به کار تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت و در حلقه اونها نشست.
در مورد علم توضیح میده: ما باید حداقل چیزایی که بلدیم، کتابهایی که میآموزیم، درسهایی که میآموزیم یا کارهای عملی که میآموزیم، حتما باید اونو نشر بدیم، نباید فقط برای خودمون نگه داریم. به خاطر همین دوستان، شاگردا، بچه‌های خودمون، هر کدوم هر علمی که داریم در هر زمینه باید به اونا آموزش بدیم که کم کم بچه‌های ما با علم بتونن پیشرفت کنن و به جاهای بالایی برسن. حتی ما دیگه نباید محتاج به دانشمندای بیگانه خارجی باشیم. ما حتما باید دانشمندای توی ایران خودمون هم ازشون درس بگیریم، به خاطر که اونها هم واقعا تلاش میکنن تا خودشون رو در حد اعلا و بالایی برسونن. من خودم یه آموزشگاه دار هستم، سعی میکنم تمام آموختهای خودم رو بدون چون و چرا به تمام شاگردم آموزش بدم.
احسن به شما بانوی بزرگوار، برای شما آرزوی موفقیت دارم. بسیار متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار.
ممنونم بزرگوار.
همیشه پر از مهربانی میمانم، حتی اگر هیچ کس قدر مهربانیم را نداند. این ذات و سرشت من است. من خدایی دارم که به جای همه برایم جبران میکند. خدا نگهدار.
با نام ساعت 22 از تهران، شبکه رادیویی سبا، و با عرض سلام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، و با عرض تسلیم